قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف مقدس اون امام عزیز و بزرگوار و برای آمرزش اموات خودتان گذشتگان از علما، مرحوم آیت الله ادیب، مرحوم آیت الله امامی برادر ارجمندشان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، مرحوم آیا عابدزاده صلواتی عنایت کنید. ما هر سال یک خبر خوشحالی تو این جلسه داشتیم، امروز هم اون خبر خوشحالی رو میدیم که بالاخره از شر ما فردا دیگه راحتی. و امشب آخرین بحث رو انشاءالله تقدیمتون میکنیم، امیدواریم به آبروی فاطمه زهرا خدا از همه ما قبول کنه و این محفل رو انشاءالله ذخیره شب اول قبر ما قرار بده. ما در این چند روز یه توفیقی شد تا به یکی از کلمات گوهربار پیغمبر اسلام توجه کنیم که حضرت می‌فرمایند شما برای من 6 چیز رو ضمانت کنید، منم بهشت رو براتون ضمانت می‌کنم. و تا دیروز رسیدیم به اینجا که نباید آدم در برابر دشمن که قرار میگیره ترس به خودش راه بده یا عقب نشینی کنه، بلکه باید سینه‌اش رو در برابر دشمن سپر قرار بده و با تمام وجود برای دفاع از ارزش‌های خودش آماده بشه. دو مورد دیگه میماند که امروز انشاءالله فشرده این دو مورد را مورد بحث من قرار میدم و هر دو موردش هم واقعاً جا داره که خیلی روش صحبت بشود و ما نکته ها ازش به دست بیاریم. یکی می فرماید ولا تغلو غنائمکم، یکی هم می فرماید ومنعو ظالمکم مظلومکم، یعنی در غنیمت ها خیانت نکنید و ظالم را هم از مظلوم دفع کنید. غنیمت بحثش یه بحث دقیق علمیه در قرآن و در این حال مسئله فقهی دارد، چرا که وقتی آدم درگیر با دشمن میشه، جنگ پیش میاد، الا ولا بود این جنگ ممکنه به شکست یا پیروزی یک گروه تمام بشه. اونهایی که شکست میخورن چه بسا همه ارزش هاشون تو این شکست از بین میره، اون چه دارن از اسلحه و زره و شمشیر و کلاهبود و نیزه و اسب و امکانات طبیعتاً دشمن میگیره اینا رو. برای اون میشه غنیمت. و اگر دشمن شکست خورد، اینها تمام اون چرا که دیگران دارن غنیمت میگیرن. حالا در کفر غنایم برنامه به خصوصی داشت که معمولاً فرماندهان حق داشتن که از این غنایم استفاده کنند و معمولاً فرماندهان بودند که تصمیم می گرفتن حالا چیزیشو به سرباز بدن یا ندن، و معمولاً اینطوری بود که نمی دادن. یعنی واقعاً هرچی گیر می آمد فرمانده کل و فرماندهانی که زیر دست او بودن بین خودشون تقسیم می کردن، مخصوصاً اگر نقدینهی مثل طلا یا نقره وجود داشت اینا رو خودشون برمی داشتن. اسلام یه قانون گذاشت و اون این بود که اگه غنیمتی گرفته شد دو حالت دارد. یک وقت غنیمت به دست آمده چون سربازان رفتن تو میدان جنگ، سوار بر اسب شدن، شمشیر زدن، جنگ کردن، کشتن، کشته شدن تا این غنایم به دست اومده، باید بین تمام اونهایی که در میدان جنگ حضور پیدا کردن غنیمت ها تقسیم بشه. ولی اگر نه، شمشیر نبوده، درگیری و میدان جنگ نبوده، بلکه به خاطر عظمت و قدرتی که اسلام به وجود آورده، دشمن برای رهایی از کشته شدن و اینکه درگیر یک جنگ نشه اومده گفته من خودم چیزایی رو به شما میدم، حمله نکنید. مثل قضیه فدک که قرآن مجید میفرماید فما اوجفتم من خیل ولا رکاب. در قضیه فدک جنگ اتفاق نیفتاد. یهودی ها وقتی دیدن مسلمان ها با قدرت خیبر را کوفتن، مرحب خیبری را کشتن، از اون طرف تونستن راه پیدا بکنن تو قلعه خیبر و هفت قلعه خیبر را بگیرن، و از طرف دیگر قبائلی مثل بنی قینقاع، بنی المصطلق و مانند او به سادگی در برابر قدرت اسلام خرد شدن. اینا آمدن گفتن ما حاضریم قبل از آنی که شما وارد جنگ بشید و بخواید به زور از ما چیزی رو بگیرید، خودمون چیزایی رو به شما میدیم و جزیه هم حاضریم بدیم، اما اسلام رو نمیپذیریم، جنگ هم با شما نمی کنیم. اینو میگن فعیل. فعیل به معنای غنیمتی است که بدون جنگ و خونریزی به دست آمده. خدا هم در سوره مبارکه حشر می فرماد این مختص پیغمبره، هیچ کس درش سهم ندارد. و عفا الله اسمشو گذاشت علن نبی، یعنی خدا این غنیمت را نصیب خود پیغمبر کرد. معناش این بود که هیچ سربازی، هیچ فرماندهی دیگه تو این غنیمت سهم نداره، این دقیقا مال خود پیغمبره. بعد از یه فاصله کوتاه پیغمبر مأموریت جدیدی پیدا کردن. خدا آیه نازل فرمود و آت ذل قربا حقه، شما موظفید که حق ذل قربای خودتونو بهش همین الان بدید. نکته رو دقت کنید، تنها فرزندی که پیغمبر در زمان حیات خودشون براشون باقی ماند کی بود؟ حضرت زهرا. بله؟ هیچ فرزند دیگری نداشتن. و معمولاً قانون ارث میگه که اگر حتی کسی از دنیا رفت، اولین دسته‌ای که میتوانند وارث او به حساب بیان فرزندان او هستند و همسر او. خب همسر اعیانی یک هشتم میبره و بقیه اموال بین فرزندان تقسیم میشه بر اساس دستوری که خدا داد. اگه بنا بود این سعی بماند، فدک بمانه و بعد به صورت ارث بخواد مطرح بشه، اعیانی فدک رو مجبور بودن چکا کنن؟ بین تمام وارثا تقسیم کنن. بنابراین عایشه، حفصه، میمونه، صفیه، سعوده، ام سلمه، اینا زنهای پیغمبر بودن، ادعا میکردن که همه ما باید یکی هشتم از مجموع بهمون داده بشه یا یه هشتم از کل را بین ما هشت نفر تقسیم کنه. چون تنها همسر رسمی پیغمبر حضرت خدیجه از دنیا رفته بودن، اینا هم هشت بودن. خب اگر یه هشتم از فدک رو میخواستن اعیانشو بین این هشت زن تقسیم کنن، یه چیز سرسام آوری میشد، چون فدک اونقدر بزرگ بود که حد و حساب نداشت. بنا نیست که چیزی که خدا به پیغمبر داده گیره عایشه بخواد بیاد. چه دلیلی دارد؟ عایشه و حفصه غیر از خیانت به اسلام و همسرشون چه کاری کردن که بخوان مستحق یک ارثی باشن از یک چیزی که عفا الله خدا سعی داده به حضرت رسول اکرم؟ این بود که یک قانون باز در اسلام مطرح شد که این قانون رو همه میتونن عمل بکنن. اگر کسی در زمان حیاتش چیزی را که مالک او هست به دیگری بخشید، بعد از وفات او هیچ کس نمیتونه روی آن ادعایی داشته باشه. مثل خانه ای که فروخته پولشو گرفته خرج کرده، حالا وقتی از دنیا رفت وارثا بیان برن بیخ خره صاحب خانه رو بگیرن بگن یالا ارث بابامونه بهمون بده، میگه من از بردرتون خریدم و پولشم دادم و الانم صاحبش هستم، هیچ حقی نداری. راست هم دید. به تعبیری خداوند این قانون رو گذاشت برای اینکه دست این ناجوان مردان رو از قضیه فدک بکنه. پیغمبر هم برنامه داشتن با همه سرمایه ها و پولایی که تو دست و بالشون می آمد و می رفت یه خانه بسیار محقر و ساده ابتدایی برای خودشون تهیه کردن که وقتی از دنیا رفتن نه عمارت درست حسابی رو به درد بخوری داشت نه وسیع بود. اونا که نمی فهمیدن و توجه نداشتن خیال کردن که از زمین هم زنا ارث می برن. اعیانی یعنی ساختمان، یعنی پول نقد، یعنی اونو که دفترچه‌اش رو قایم کردید و گذاشتید برای 120 سال بعد. بله اگر ماشین نمیدونم تلاست، نقره است، اینایی که حالت منقول دارد به اضافه ساختمانها، درختی که توی باغه، میوهی که روی درخته، اینا چند؟ اینا به عنوان اعیانی به حساب میان. همسر از اصل مال یه هشتم اعیانیشو میبرد. یعنی اگر یه ساختمان اومدن قیمت کردن 8000 تومن، همسر 1000 تومنی گیرش میاد، کاری به زمین نداره، تصرفی در زمین نمیتونه بکنه. و از همین جا معلوم میشه که با اینکه عایشه تو دستبان پیغمبر بود، اما حتی یه مسئله شرعی هم بلد نشده بود که بابا تو که زن پیغمبری میایی در موقع شهادت امام حسن مجتبی میگی نمیذارم امام حسن رو توی حجره پیغمبر دفن کنی، دیگه اونجا که خانه نبود، بله زمین شده بود، چون پیغمبر رو دفن کردن و خلاص شد. فرض میکنیم که ساختمانم داشت، تو از زمین که ارث نمیبری تا بگی که من اجازه نمیدم اینجا دفن کنیم. حضرت فرمودن ما فرض رو میذاریم بر دست بالای بالای بالاش که یه هشتم از زمینم ببری. یه هشتم از زمین از خونه پیغمبر به اندازه نیم مترم نمیشه. چطور شد تو بابا دو بردی دفن کردی اونجا؟ بابا حود هم بردی دفن کردی، چون ابوبکر و عمر دوتا مودماغ برای پیغمبر شدن، بله رفتن تصرف کردن دیگه. چطور شد شما بدون اینکه دیگران راضی باشن بردید برای پدرتون رو دفن کردید اینجا با اینکه مالک زمینم نیستید؟ عمرو میگید که حق ندارید بیاید تو اینجا دفن کنید، یه هشتمش مال ما، تو چه کاری؟ تو یکی از اون 8 نفری تازه، یعنی اگه 8 تومن گیرتون بیاد یکی 1 تومن میشه، تو 1 تومن از 8 تومنه از کل رو داری، اومدی ادعای همه 8 یکو میکنی؟ بله؟ این خیلی بده، دقت کنی روی این قضیه. نه اینکه اگه مثلا یه وقت این مرد 2 تا همسر داره 2 تا 8 یک بدن، همون 8 یک رو بین 2 تا باید تقسیم کنن. خب خدا میخواد جلو به خیلی مسائل گرفته بشه. در زمان حیات خودشون پیغمبر مأمور شدن آت زل غربا حقه، پیغمبرم مردم رو دعوت کردن توی مسجد، رفتن منبر سخنرانی کردن، فرمودن خدا به من دستور داده حق زل غربای خودم رو بدم و نزدیکترین فرد به من که میتونه از من حقی را طلب کند فاطمه است. من چیزی جز فدک مالکیت شخصی نیست. اینو چیکار کردم؟ بخشیدم به فاطمه زهرا. حالا اینجا بحثایی داریم بمانه. یکی از بحثایی اینه که اگر واقعاً پیغمبر بخشید به فرزندش، حضرت زهرا از اون موقع مالکیتشون شد یه مالکیت قطعی. آیا کسی میتونه مالک قطعی را از مالکیتش سلب کنه؟ نه، مال خودشه. دو، آیا وقتی کسی مالک شد همه استفاده ها مال خودش هست یا نیست؟ سوال کنید، از زمانی که فدک در اختیار حضرت زهرا قرار گرفت، حضرت بلا فاصله شروع کردن به فروختن و رفتن یه بنز خریدند و عرض کنم خونشونم بردن بالا شهر و فکر کردن که خوب از علی جداشیم و خلاصه یه شوهر پولدار درجه 1 پیدا کنیم و بله اینطوری عمل کردن. در تاریخ میگن حتی در اون زمانی که فدک مستقیماً در اختیار خاندان فاطمه زهرا یعنی امیرالمومنین و بچه‌هاشون بودن، اکثر مواقع خود خاندان امیرالمومنین از اولین و از نزدیکترین مسائل زندگی خودشونو محروم می‌کردن، یعنی قضای سیر نمی‌خورد. سر سال که می‌شد چون فاطمه زهرا وکالت تام الاختیار داده بودن به علی ابن ابی طالب در مورد فدک، حضرت مأموریت داشتند که تمام این کارگرایی که تو فدک کار میکردن را حقوقشون رو بدن، برنامه براشون جور کنن، درخت میخوان بخرن، نمیدونم میوه ها رو ببرن بفروشن، همه کارها در اختیار ایشون بود. درآمد فدک رو که جمع میکردن، خرج رو دفع میکردن، باقی میمون به قول ما سود، میریختن تو عباشون، میبدن تو مسجد و فریاد میزدن، میگفتن هر کسی نیازمنده بیاد تو مسجد. همه هم میدونستن که کلا سر امیرالمومنین نمیتونن بذارن، مثل قضیه مرحوم سید شفتی، بله، که توشک ها انداخته بود و هی خلاصه میمدن میگرفتند و میرفتند. یکی هم رند بود، رفت پاشو کرد تو گلا و اومد وایساد، دستشون کردن زیر توشک و یه دونه سنداری در بردن به این دادن. یه خب وایساد نگاه کردید همه دوریال سریال گریال مسنگیرشون من این سندا تو سندا، دستشون کردن زیر توشک، یه دونه چیزی دیگه گفتن که این به اندازه همون پاده که گلی کردی کار نکردی. خندید گفت راست میگی، فهمید که اینجا بی حساب و کتاب نیست کار. هر کی می آمد میگفتن چقدر نیاز داری، خیلی ها، و مردم راست میگفتن، حق بازی نمیکردن که حالا یک بغل پول اینجا ریخته ما خوبه چکا کنیم یه ذره بیشتر بگیم. میدونستن اگه بیشترم بگن امیرالمومنین اون که نیاز دارن بهشون میده، خودشون مجبورن راست بگن، بهشون میدادن. بعد عبا رو میتکندن میگفتن ببینید هیچی من برای خونه خودم نمیبرم، با اینکه همش مال منه اما نمیبرم. انصاف نیست واقعا وقتی آدم میشینه فکرشو میکنه اینو خدا لعنت کنه اینا رو که اینقدر ظلم کردن و تمام اون مردمی که از قبال فدک زندگیشون اداره میشد در طول سال رو اینا محروم کردن و اموال فدک رو کشوندن به دامان یک مش آدم عیاش بیبندوباری که اطرافیه خداشون بودن. خیلی خب، پس در تقسیم غنیمت پیغمبر نظر می دادن. یا بفروشید، قیمت گذاری بکنید، قیمتش رو تقسیم کنید بین کسانی که اومدن میدان جنگ، یا اینکه با هم به تفاهم می رسیدن که این شمشیر رو برداره، اون سپر رو برداره، اون نیزه رو برداره، اون زره رو برداره، تقسیم می کردن. می فرماید مواظب باشید در تقسیم، مبادا یک وقت ظلم کنید، خیانت کنید. که در روایت داره یه نفر آمد یه رشته تک نخ آورد خدمت پیغمبر و عرض کرد یا رسول الله من این تک نخ میخوام بردارم باش چیزی رو بدوزم. حضرت فرمودن من سهم خودم را به تو بخشیدم، اما برو بقیه سربازا رو راضی کن. فکرشو کرد که من برم همه رو بخوام راضی کنم یه تک نخ، فرمودن مال همه هست، مال من تنها نیست، یک نفر هست از من که از این نخ سهم میبره، من سهم خودم بخشیدم، از خیرش گذشت. اسلام تا اونجا پیش میره که یه وقت حق یه نفر از یه تک نخم ضایع نشه. وقت شما فکر میکنید که پیغمبر یه آدمی بود که فدک باید برای من باشه ولو این که دیگرانم سهم داشته باشن، مگه میشه همچین چیزی؟ این یکیش. پس قانون گذاشته شد، ولی قانونی که اگر عمل کرده بودند و اجازه داده بودند فدک در اختیار خاندان پیغمبر باقی بمونه، امروز در دنیای ما حتی لازم نبود که یک نفر سید بخواد دستشو در مقابل کسی اگه فقیره دراز کنه تا بهش خمس بدن، حتی سهم او رو هم میبردن دادن به غیر صادق. اما خدا پیشبینی کرد که اینا این کار رو نمی کنن، اجازه نمیدن این فدک در اختیار خاندان امیرالمومنین قرار بگیره، اومد یه قانون دیگه گذاشت قرآن و فرمود که وَعْلَمُ عَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَا. اون چه که شما غنیمت میگیرید و از غنایم دیگر به دست میارید، یک پنجمش مختص کیه؟ مختص پیغمبره، مختص خدا و پیغمبر و اولوالامر و نزدیکان پیغمبره. اینی که شما الان ببینید صدها چشم روش وا شده و ده ها هزار دهان که چرا باید ما خمسمونو بدیم سید بخوره؟ اولا سیدی که میتواند از خمس استفاده کنه اونیه که خودش وضع مالیش خوب نباشه. اگه درآمد داره و میتونه زندگیشو اداره کند، حق نداره از خمس استفاده کنه. حالا سید فقیره، اونم نه همش، نصفش، نصف دیگرش هم مال سهم امام هست که در موارد متعددی مصرف میشه. برای یه سهم سادات فقیر میبینید که این همه بعضیا نظر تنگی میکنن، در حالی که برای غیر سادات شما میبینید یه مسائلی رو خدا قرار داده، گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش، صدقه ها، کفارات، زکات، نمیدونم فطره، همه اینا رو گفته بدید به غیر سید. اون رو نمیبینن؟ برای این یه ذره پولی که میگن بدید به سید فقیر، همه چشمشون داره از حدقه در میاد که خب برو ببین گندم زیادتر هست یا منفعت کس. این بنده خدایی که میاد میگه که آقا من یک سال باید خونه و زندگی ما اداره کنم، گن برو مونه زندگی تو تامین بکن، برو قرضاتو بده، زندگی تو راه بنداز، مسافرت میخواهید بری برو، پسرت میخواهید زن بدی، دخترت میخواهید شوهر بدی، آهسته میگیم یه وقت خودت میخواهید خدایی نکرده یه دستی به گلو گوش خودت بکشی که خدا نکنه به این فکر را بیفتی، هر کی میخوای بکنی بکن. اگه چیزی تش موند، بله اون موقع بیا حساب کن ببین به نصاب میرسه یا نمیرسه، بعد خمسشو بده. این خیلی مهمه. قسمت آخر را هم بگم، اینجا جای بحث واقعا زیادی است اگر ما وارد موضوع فدک بشیم و آثارش، تبعاتش، مسائل مربوط به اون رو بخوایم بگیم و ظلمی که اینها بر اسلام و خدا و دین روا داشتن رو بخوایم بررسی کنیم، شاید تا دامنه قیامت هم که حد بزنیم معلوم نشه که عمر با گرفتن فدک به نیرنگ ابوبکر چه ظلمی به تمام دنیا کرد. بعد می فرمایند آخریش اینه، وَمْنَعُوا ظَالِمَكُمْ مِنْ مَظْلُومِكُمْ. اگه می خواهید من بهشت رو براتون تضمین بکنم، تا می تونید و قدرت دارید باید حامی مظلوم بشید، بر علیه ظالم وارد میدان بشید، یعنی نگذارید حق مظلوم ضایع بشه. دفاع از مظلوم وظیفه شماست، برخورد با ظالم وظیفه شماست. خب حالا اگر ما بیایم روی قانون خود پیغمبر بخوایم عمل کنیم، در زمانی که پیغمبر به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن، از همه مظلوم تر در زمان بعد از پیغمبر کی بود؟ آیا واقعا غیر از امیرالمومنین و فاطمه زهرا که اینقدر ظلم بهشون شد، ستم در حقشون روا داشته شد؟ فاطمه زهرا طبق فرموده باباست که دارن از اولین مظلوم عالم دفاع میکنن و تا مرز جان حاضر شد حمایت بکنه. اولین کسی که حمایت از ولی خدا کرد و جانشو فدا کرد فاطمه زهرا. اولین شهید در راه ولایت حضرت محسن سلام الله علیه، که یک کتاب خیلی جالبی نوشته شده، اگر یه وقت تونستید حتما این کتاب رو بخرید و بخونید به نام قنچه یاس. در آنجا تمام وقایعی که در زمان بعد از شهادت پیغمبر اتفاق افتاد رو به صورت مستند جمع کرده و آثار و تبعات کشتن حضرت محسن رو بررسی کرده، خیلی قشنگ. به خدا قسم سلام، بالاترین ظلم رو در حد خاندان پیغمبر کردن. 23 سال پیغمبر خون دل خورد برای مردم، وقت باید به این راحتی از کنار همه مسائل بگذرن و بیان با کمال قصاوت و ناجوانمردی با اولین و آخرین فرزند او یعنی حضرت زهرا برخورد بکنن. خدای به آبروی این مظلوم و مظلومه، به آبروی امیرالمؤمنین و زهرا قسمت میدیم، ما را مدافع مظلومیت این دو بزرگوار قرار میدیم. خدای اونهایی که حق علی ابن ابی طالب و فاطمه را ضایع کردند و اونها که دفاع کردند از این ظالمین و اونهایی که هنوزم دست از دفاع از ابوبکر و عمر و عثمان بر نمی‌دارن، خدایا رسوا و ریشه‌کنشون کن. السلام علیک یا